ممنون که ما رو میشنوید. برنامه ارغنون رادیو گفتگو، میزبان آقای محسن رجب‌پور از تهیه کنندگان پیشکسوت موسیقی و مدیر عامل صنف تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری، با موضوع در واقع تحریم. آقای رجب‌پور دوست ندارن واژه تحریم رو به کار ببریم، ولی جایگزینی نداریم، تحریم در واقع صنف برای اجراهای صحنه‌ای در برج میلاد. آقای رجب‌پور، شما اشاره کردید که اگر در واقع نامه‌ای که به مدیر عامل برج دادید و در واقع مذاکراتی که با شهردار داشته باشه به نتیجه نرسه، بحث شکایت رو پیش می‌کشید.
به طرفیت از مردم شهر تهران.
فکر میکنید که این بحث شکایت چقدر میتونه پیشروی داشته باشه و در نهایت
اونو دیگه سیستم قضایی پیگیری خواهد کرد. سیستم قضایی بیاد وسط ببینه که آقا از نظر ما یک تخلفه، شما به من به عنوان یک شهروند تهرانی بگین یک مجموعه با پول و عوارض شهر تهران مدیریت میشه، اداره میشه، بعد قیمتش به نسبت قیمت بقیه تقریبا دو برابره، باید چه کرد؟ نامه محترمانه نوشتیم، جمعی از تا رأس هرمش هم با احترام میریم جلو، الان هیچ حرفی نمیزنیم با تا شهردار، شورای محترم شهر تهران، همین رو میبریم جلو. توی من ما یقین داریم که حل خواهد شد
انشاءالله. آقای رجب‌پور، یه بحثی که همیشه مطرح هستش عدم در واقع همراهی، حالا مخصوصا تو بخش موسیقی، موزیسین ها، تولید کنندگان، کنسرت گذارا با همدیگه هستش. این اطمینان وجود داره که حالا با توجه به اینکه خب این صنف شما چند سال تشکیل شده، این اطمینان وجود داره که الان شما در واقع این نامه رو ارائه دادید، مصرانه پیگیر این ماجرا هستید، یکی از همکارانتون در واقع برخلاف جریان شما حرکت بکنه و بره مداوم کنسرتاشو داشته باشه، این در واقع این امکان
بعید نیست، ولی یه بعید نیست، ولی موضوعی وجود داره، اونم اینه که یه موضوعی داریم توی صنف، ما توی موضوعات مختلفی با هم دیگه همراهی داریم، رقابت چی میگم واژه بدی نیست، و ما مشکلی نداریم که همکارامون با هم رقابت دارن، این طبیعی ترین حالت کار
بله.
اون قسمت رقابت کثیفه میتونه ذره ناخوشایند باشه. آره. اگر هم و ما توی موضوعات مختلف میگم با هم دیگه هم هدفیم، همونایی که با هم خیلی رقابت دارن، ولی اینم توجه کنین، اگر همکاری برخلاف میل صنفی یا به علت لجبازی با بعضی از آدم ها احترام به صنف و زیر پا گذاشت، در جاهای دیگری خب حتما تاوانش رو پس خواهد داد، چون اینجا رو میره به اصطلاح خودش تنهایی میره این کار انجام میده، قانون 10% میخواد چیکار کنه. موضوعاتی که الان میگم همه از ما سهم‌خواهی میکنن، یعنی الان یه اتفاقی افتاده، قول به شما میدم با همین روشی که داریم میریم جلو سال آینده همه کنسرت ها ضرر میدن، یک اتفاق بدی خواهد افتاد، این قابل توجه سیستم هایی هن یا ارگان هایی هن که نظارت بر روحیه جامعه میکنن یا نظارت بر نشاط جامعه میکنن، با این سهم‌خواهی هایی که در حوزه موسیقی از مردم داره از شرکت های تولید موسیقی طلب میشه، با رد شدن دفاتر همکارای ما در اداره دارایی، با طلب‌های ارزش افزوده به شکل همه صنوف، این حوزه فرهنگ نباید ارزش افزودهش به اندازه بقیه باشه، مثل کشورهای مختلف فقط صفر باشه، اگر صفر نیست ما صنوفی رو داریم که 100% تجاری ان، اصلا واژه فرهنگی براشون به کار نمیبره، رفتن با اداره دارایی با تحسن، با نمیدونم شلوغکاری، با نمیدونم تجمع، درصدشون کردن 3% 4%، ولی ما 9%ایم. خب با همه این سهم‌خواهی هایی که ادارات مختلف از تهیه کننده های موسیقی و هنرمند های موسیقی الان طلب می کنن، ما به زودی شاهد این خواهیم بود که دو تا اتفاق بد خواهد افتاد، یا موسیقی 100% یک کالای غیر قابل دسترس و تجملی خواهد شد و بدنه اصلی جامعه که قشر متوسط جامعه بهش دسترسی نخواهند داشت و تعدادشون هم به شدت کم خواهد شد، کنسرت ها ضرر خواهد داد و کنسرت اجرا نخواهد شد، پس اونایی که فکر میکنین از دور داره یه اتفاق عجیب غریب میفته، به عمقش بپردازین و به اینکه اگه این اتفاق نیفته، اگه کنسرت برگزار نشه چه خواهد شد.
درسته آقای رجب‌پور، میتونیم به اینکه در واقع همه این اتفاقات، افزایش اجاره بها، قانون 10%، مالیات بر ارزش افزوده، همه اینها باعث شده که شما در جایگاه کنسرت گذار و تهیه کننده و دیگر همکارانتون اجرای خارج از کشور رو بیشتر بکنید؟
اجرای خارج از کشور از یک مؤلفه های پیروی میکنه که به این موضوعات ربطی نداره، یعنی اصلا هنرمندی میره خارج از کشور، ما دو دسته هنرمند داریم میرن خارج از کشور، هنرمند های حوزه موسیقی های هویتی که بیشتر در جشنواره های بین المللی شرکت میکنن برای اینکه موسیقی ایرانی موسیقی متفاوت، و حوزه های بلیت فروشی، یعنی در اینجا بلیت فروشی نمیشه، یک جشنواره یه فستیوالی هنرمندی رو دعوت میکنه، حالا دو قالب، یه بخشی از هزینه ها رو خودش میده، بخشی هنرمنده میده، میره اونجا شرکت میکنه، اگه مساتو مسابقه مقام بود که یک جایزه ارزشمند رو طلب میکنه، ولی قالب هنرمندایی که در حوزه موسیقی هویتی میرن بیرون، فستیوالی میرن بیرون، اون دو سه نفر معروفی که برای کنسرت گذاشتن میرن، مثل الان آقای همایون شجریان، آقای علیرضا قربانی، برای کنسرت، برای علاوه بر فستیوالایی که شرکت میکنن اجرای
مستقل هم دارند،
میان توی قالبی که حالا دارم براتون توضیح میدم یا موسیقی، کسایی که هنرمند موسیقی پاپ در ایران هستن، اینا کسایی هستن که در شهرهایی که ایرانیایی که مهاجرت کردن یا در اونجا ساکن هستن اونجا زندگی میکنن خیلی زیادن، و موسیقی که دارن به اصطلاح اجرا میکنن، اجرای صحنه ایشون مشتری خیلی زیادی داره. این قسمت یه قسمت 100% تجاریه داستانه. بله. برنامه گذاری که در اون شهر وجود داره برای هنرمندی برنامه میذاره که بدونه که سود میکنه از برنامه گذاشتنش. پس فقط هنرمندی اون اجرای خارج از کشور رو خواهد داشت که قابلیت، یعنی برنامه‌ای که اجرا میکنه، آره، قابلیت این داشته باشه که برای اون سالی که براش در نظر گرفتن بتونه بلیتاشو بفروشه.
درسته. پس نمیتونیم بگیم که در واقع این قوانین سختی که تو اینجا داره حاکم میشه باعث گریز،
نه، فقط یه اتفاقی افتاده با توجه به افزایش قیمت، یعنی با توجه به اختلاف ارزش ریال و دلار با پولای بین المللی، یعنی این به اصطلاح چیه، افزایش قیمت دلار به نسبت ریال، با کنسرت خارج از کشوری جذاب‌تر شدن،
به صرفه‌تر شدن
دیگه. آره، نه، مثال دارم میزنم، مثلا اگر قدیم یک کسی مثلا 30 میلیون تومان دستمزد میگرفت و در تهران برنامه اجرا میکرد، یعنی معادل 10,000 دلار پول میگرفت، براش توجیه نداشت یه روز بلیط هواپیما سوار بشه بره یه روز برنامه اجرا کنه، یه روز بمونه و برگرده بیاد اینجا، آره، برای 10,000 دلار، یعنی پول یک روز درآمد یک سانس اجرا شده در تهران بگیره و فرصت 8 اجرا رو از دست بده. ولی امروز همون 10,000 دلاره شده مثلا 120 میلیون تومان،
بله،
115 میلیون تومان. پس شاید توجیه اینو داشته باشه که مثلا بره اجرا کنه برگرده بیاد.
بله، مخصوصا با این قانونایی که
الان قانون با این قوانینی، با همین اگه با همین روش بریم جلو، تهیه کننده های موسیقی کارمند شهرداری و کارمند وزارت ارشاد خواهند شد
در آینده، نه چندان،
کارمند بدون حقوق مواجب، یعنی فقط کار میکنن پولاشو میدن به اینو.
بله، یه فرصتی بگیم، با جمع‌بندی در خدمتتون خواهیم بود.
Thank you.
برنامه ارغنان رو میشنوید، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع تورم اجاره بهای سالن‌های موسیقی، اجراهای موسیقی خارج از کشور و موضوعات دیگه با حضور آقای محسن رجب. آقای رجب، بحث صنف در واقع تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری هستش. به صورت کلی این صنف هدفش چی هستش و علاوه بر اینکه کارهای اینچنینی رو در قبال در واقع قانون‌های نابجایی که مرکز مختلف به تصویب می‌رسونن در واقع حمایت می‌کنه از موزیسین‌ها، از کنسرت‌گذارا و تهیه کننده‌ها، علاوه بر این چه در واقع رویکردهایی رو در پیش داره و چه کارکردهایی رو قرار داشته باشه؟
این مجمع صنفی تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری بر اساس وظایف ذاتی خودش اولین کاری که انجام میده تدوین قوانینیه که حمایت میکنه از اعضای خودش بر اساس اساسنامه‌اش.
بله،
اولین کاری که میتونم خبر خوبش رو به شما بدم این که ما رابطه ما دفتر موسیقی وزارت ارشاد خیلی خوبه الان و خوشبختانه با صدای بلند من میتونم بگم که مدیر کل جدید دفتر موسیقی ما، نه که مدیر کل قبلی بد بودن، اصلا اینطوری نیست، ولی مدیر کل دفتر جدید دفتر موسیقی ما به واسطه اختلاف سنی کمی که باش داریم و از همه مهمتر گوش شنوایی که داره آرامش جدی در این حوزه به وجود اومده و از همه مهمتر این که همت کرده مشکلات این گروه از جامعه برطرف بشه که مثلا بخش بزرگی از جامعه رو در بر میگیرن. دقت کنین که ما هر شرکت تولید موسیقی دارای چند هنرمنده و اون چند هنرمند هر کدومشون دارای میلیون ها طرف دارن، پس هر شرکت تولید موسیقی متوسط در جامعه ما 5 میلیون طرفدار داره، 5 میلیون دنبال کننده داره. بخشید. پس حل مشکلات این آدم ها، حل مشکلات این شرکت ها، حل مشکلات اون دنبال کنندگانه. و الان میگم با افتخار میگم که جناب آقای الله‌یاری گوش شنوایی برای حل مشکلات دارن و از همه مهمتر این که الان ما خیلی مشورت های دو جانبه داریم، یعنی بین دفتر موسیقی و مجمع صنفی برای بسیاری از امور از مشورت ما استفاده میکنن و این همون قسمت کارشناسیه. یعنی این که اگه حوزه احساس کنن که صنف میتونه کمک کارشناسی بهشون بده حتما از همون سوال میپرسن، حتما جلسه میذارن و این کمک کرده که ما بتونیم با مشاورهایی که به دفتر موسیقی میدیم مشکلات همکارامون رو به شدت کم کنیم.
درسته. آقای رجب، با توجه به اینکه همیشه مشکل صدور مجوزها، تأخیر در واقع ارائه مجوزها و لغو کنسرت‌ها به یک دفعه بعد از اون کنسرت هستش و در لحظه کنسرت رو لغو میکنن، با توجه به این رویکرد جدیدی که شما شرکت دفتر موسیقی هستش، این قضایی چه اتفاقی تو این در واقع تسهیل شدن این جریانات پیش اومده؟
خیلی. این ما در حوزه صدور مجوز که سرعتمون خیلی خوب شده، اصلا هیچ چیز گله ای الان هست از همکارامون هم نمیشنویم. میگم این موضوعات خیلی خوب شده. ما در حوزه شعر مدت مدیدی و بعد توی صفحه تصویر اشعار میرسیم، الان خیلی بروز شدن. در مورد همه به اصطلاح مجوزها در حوزه موسیقی اتفاق افتاده، ولی در مورد کنسل شدن کنسرت ها اینو میخوام خدمتون بگم که از گذشته هم هرگز وزارت ارشاد هیچ کنسرتی رو کنسل نکرد.
بله،
اصولا کنسرت هایی که سوی مجوز میگیرن از ارشاد همه مثلا زیر مجموعه های مجوز رو طی کرده، حتی استعلام هاش هم شده. لغو مجوز توسط نهادهای انجام میشده که اصلا با ارشاد ربطی نداره، امکان داره الان هم اتفاق بیفته.
بله.
ولی برآورد من اینه که الان در جامعه، حتی در قوه قضاییه، الان تغییر تحولاتی که به وجود اومده، من فکر میکنم که دیگه کمتر کنسرتی لغو بشه.
امیدواریم. آقای رجب‌پوری، موضوعی که در واقع مطرحش و صنف در واقع تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری میتونه خیلی توی زمینه نقش داشته باشه، اون بحث در واقع سطح‌بندی اجراهایی هستش که توی تالار وحدت داره اتفاق میفته. توی یکی دو سال گذشته خب ما شاهد این بودیم که اجراهای سطح خیلی پایین‌تر توی وحدت اجرا داشتن، بعضن نمایش‌های اجرا شدن که جای کنسرت‌ها رو گرفتن و گروهایی می‌خواستن اجرا بکنن که به واسطه پر بودن سالن امکان براشون فراهم نبوده و خب همه خیلی ناراضی از این جریان بودن که تالار وحدت به عنوان تنها تالار در واقع استاندارد و آگوستیک داره در واقع در اختیار همایش‌ها و اجراهای خیلی سطح پایین داده میشه.
همایش که نه، چون همش یه دونه برگزار شد، پوست تالار وحدت کندن به اشتباه، ولی اینکه نه، اینو میخوام خدمتتون بگم. حالا من نباید به تنهایی در مورد موضوع اصلا نظر کنم، چون که حتما باید دوستانم در هنرهای نمایشی هم باشند و اصلا نظر کنیم.
نه، من
در کلی میخوام بگم اولا به شما بگم که مدیر عامل برج عوض شده، مدیر عامل بنیاد رودکی تغییر کردن و این به عنوان یک توقع از جانب شما و ما به آقای افضلی هست که این موضوع سازماندهی بشه و اینو میدونستم که در دورهای گذشتم بنیاد رودکی داره یک هیئت کارشناسی داشته که اون هیئت کارشناسی تعیین میکرده چه گروهی اونجا برنامه اجرا کنه و چه گروهی برنامه اجرا نکنه. و اینم بگم بهتون به طور کلی، وقتی در یک کشوری فقط یک سالن با این هیبت وجود داره، سالن تالار وحدت سالن کوچولوییه، سالن بزرگی نیست، اساساً سالن فاقد توجیه اقتصادیه، ولی سالونیه که اصلا پرستیج داره.
بله.
اینه که باعث میشه برن دنبالش، وگرنه همین الان همه سالن‌های در تهران هستن از نظر اکوستیکی اینطور نیست که شما فکر کنید تالار وحدت اکوستیک ترین سالونیه که ما وجود داریم. الان سالن اسپیناس خیلی سالن اکوستیکیه، سالن وزارت کشور بعد از اینکه تغییرش دارن بسیار سالن خوبیه، ولی هر کمشون برای یه جنس کاری آماده شدن، یه جنس کاری اتفاق داره توشون میفته، خود سالن برج میلاد، همه یه سالن هایی که ما داریم. ولی سالن تالار وحدت مثل رویال آلبرت هاله، شما هر کاری بکنی سالن وحدته.
بله، ولی آقای رجب‌پور اون جایگاهی که در واقع اون سالن ها دارن و وحدت داره، به هر حال باید اون شأن و پرستیژش حفظ بشه.
یه موضوعی وجود داره. ببین، من حتی در اون زمانی که گفتن آقا ماشین بردن روی سنم مخالف نظر خیلی از دوستان بودم، برای اینکه یه موضوعی وجود داره. در هر صورت بنیاد رودکی، ببین اینا رو بعد آقای افسری جواب بدن الان و یا مدیر عامل قبلی، در هر صورت توجه کنید که بنیاد رودکی خرج داره، سالن خرجه، تامین نگهداری اون سالن هزینه داره. دقت کنین که اگر ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر یک همایش تجاری در اون سالن بتونه برگزار بشه، 10 برابر اجاره سالن منفعت به سالن میرسه و در قبالش بنیاد رودکی میتونه کنسرت ارزان قیمت تو.
ولی اتفاق نیفتاد آقای رجب.
من به اون گله دارم، به اینم گله دارم، یعنی به اون گله دارم که هنرمندا خیلی ها. نه به اون گله دارم که خیلی از هنرمندا در یه دونه همایش تجاری اونجا برگزار شد خیلی اعتراض کردن، به اون گله دارم، نباید اعتراض میکردن، باید اون کار اصلاح فقط میشد، از نظر روز باید این کارا فقط روز اتفاق می افتاد، در ساعتی که سالن فاقد رفتارهای به صلاح هنریه، نمیدونم این اتفاقات می افتاد. به اون گله دارم، به اینم گله دارم که در سطح بندی گروه های موسیقی و اجرای کنسرت های ارزان قیمت تالار وحدت اون کاری که باید می کرد رو نکرد.
بله، خیلی ممنونم. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون از حضورتون آقای رجب‌پور. دوباره این نکته رو من عرض بکنم که تریبون رادیو گفتگو برای دوستان و مدیران برج میلاد باز هستش و هر زمان که تمایل داشتن ما خوشحال میشیم که صحبت‌هاشون رو بشنویم و در واقع انتقاداتی که تو این برنامه بهشون شده رو پاسخ بدن. امیدوارم که صنف تولید کنندگان آثار موسیقی و شنیداری با همین جدیت بتونن که در واقع قوانین و اتفاقات نابجا که برای موسیقی میفته رو بتونن که در واقع سامان بدن و جلوگیری بکنن از اتفاقات بدتر. ممنون که ما رو همراهی کردید. شاد باشید. تا همیشه، خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. در خدمت شما خوبان هستیم. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن، خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتا که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته. ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفننه که من توی 10-20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 10-20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما می‌بینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه های دیگهی که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.